بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قلت ارأيت ان كان فيها غرس او بناء فقلع الغرس وحدم البناء فقال يرد ذلك الى ما كان او يغرم القيمه لصاحب الاصل. خاطر مبارک دوستان باشه، داشتیم دو تا روایتی رو میخوندیم که مرحوم محدث بحرانی این دو تا روایت رو ذکر کرده برای اینکه از سکوت این روایات نسبت به زمان بایع نتیجه بگیرد که آقای بایع ضامن مشتری نیست نسبت به اون قسم سوم از غرامت ها. قسم سوم از غرامت ها خاطر مبارکتون باشه غرامت هایی بود که لم یحصل فی مقابله ها نفعون، نفعی آقای مشتری نبرده بود، اما در این حال اون غرامت رو کشیده بود. عرض کردیم ایشون دوتا روایت آورده مرحوم محدث بحرانی در حدائق که از این دو روایت، یعنی از سکوت امام علیه السلام نسبت به زمان بایع استفاده بکنه که بایع ضامن نیست. ما عرض کردیم یه جواب اجمالی مرحوم شیخ انصاری همون ابتدا به این دوتا روایت داده و اون جواب اجمالی این بود که این روایات در مقام بیان زمان بایع نیست تا شما بخواید از سکوت امام علیه السلام استفاده بکنید که بایع ضامن نیست. این جوابی بود که ایشون داد. ما روایات رو هم خوندیم، فقط بخشی از روایت دوم باقی مونده. من اجازه میخوام این تتمه روایت رو عبارتشو براتون بخونم تا بعد بریم سراغ اون جوابی که مرحوم شیخ انصاری به صورت مفصل به این دوتا روایت و استدلالی که جناب محدث بحرانی کرده میخواد بده. قلت ارأیت ان کان فیها غرس او بناء. خب خاطر مبارکتون هست تو این روایت عرض کنم جناب زریق خدمت امام صادق علیه السلام بود، دوتا مرد اومدن، یکیشون یه سوالاتی رو کرد، گفت که من به یه کسی بدهکار بودم، بدهیم رو هم دادم، اما اون سندی داشت، نوشته ای داشت، اون نوشته رو ازش نگرفتم، بهش گفتم پاره کن، بعدم از دنیا رفت، پاره نکرد. ورثش اومدن چکار کردن، شکایت کردن، با همون سند و کاغذ اون پول رو عرض کنم خدمت شما از من به این نحو گرفتن که من خودم فرار کردم اما معیشت من رو، زمین کشاورزی یا باغ من رو فروختم، پولشو دادن به ورثه. حالا خریدار اون باغ رو ورداشته با خودش آورده خدمت امام صادق علیه السلام که این سوال رو بکنن که خب حالا الان معلوم شده که اون ورثه دروغ گفتن، ورثه اقرار کردن، چه کار باید کرد. تا رسیدیم به این که خود زریق اومد سوالاتی رو کرد، یعنی حرف اون دوتا که تمام شد زریق سوالاتی رو کرد. یکی از سوالات زریق باز اینه، این قلتو زریق داره میگه، قلتو زریق میگه من گفتم به امام صادق علیه السلام ارأیت، ارأیت یعنی اخبرنی، به من خبر بدید، ان کان فیها غرس او بناء، اگر تو این زمینی که به این آقای مشتری دادن از قبلش غرسی وجود داشت، یعنی درختانی وجود داشت، بنایی وجود داشت، فقلع الغرس، این قلعه ضمه قاف و ضمه های هدمه ظاهرا غلطه، قلعه باید باشه، هدمه باشه که ضمیرشو بزنید به مشتری، یعنی مشتری زمینی رو دریافت کرد و خرید که توش بنایی وجود داشت، درختانی وجود داشت، اون غرس رو قلع کرد، درختان رو کند و بنا رو هدم کرد، از بین برد. خب اینجا تکلیف چیه؟ فقال، امام علیه السلام فرمودن یرد ذالک الی ماکان، یرد ذالک الی ماکان یعنی اون بنا و غرس رو باید به صورت اولیش برگردونه. او یغرم القیمت لصاحب الارض، اگر نمیتونه بنا رو دوباره برگردونه یا درخت ها رو نمیتونه برگردونه، باید قیمتش رو به صاحب ارض پرداخت بکنه. فاذا رد جمیع ما اخذ من قلاتها علی صاحبها، وقتی آقای مشتری یعنی این مردی که از قاضی این زمین رو خریده بود رد کرد تمام اون چرا اخذ کرده بود از عرض کنم عوائد این معیشت و زمین، قلات این زمین علی صاحبها، برگردون به صاحبش، و رد البناء و القرض، بناء و قرض رو هم رد کرد و برگردون، و کل محدثن الی ما کان، تمام اون عرض کنم چیزایی که ایجاد کرده بود، هر خرابی که ایجاد کرده بود اینو برگردون به صورت اولیش، او رد القیمه کذالک، یا پولشو داد، یعنی قیمت اون خرابیایی که انجام داده اونها رو داد، اون وقت یجب علی صاحب الارض ان یرد علی. این یجب چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون دوستان به من باشه. ببینید تا اینجا امام علیه السلام میخواد بفرماد این مشتری وقتی این باغ و زمین رو گرفت، هر کاری که روی این زمین و باغ انجام داده که لطمه محسوب میشه، باید اینا رو برگردونه به روز اولش یا قیمتش رو پرداخت بکنه. اما از اون طرف ممکنه مشتری یه مخارجی رو هم کرده باشه، یعنی اصلاحاتی رو تو این زمین انجام داده باشه، وسائلی رو براش خریده باشه، درختانی رو خریده باشه، اونجا کاشته باشه. اونا چی؟ میگه وقتی مشتری تمام خرابکاریاشو درست کرد و پولشو برگردون، اون وقت یجب علی صاحب الارض ان یرد علی کل ما خرج عنه فی اصلاح المعیشه. از اون طرف هم صاحب زمین تمام مخارجی که برای اصلاح ارز کرده، اصلاح معیشت کرده، این آقا باید چیکار کنه؟ به مشتری پرداخت بکنه. من قیمت قرض، اگر درختی کاشته پولشو بده، او بناء، اگر بنایی درست کرده پولشو بده، او نفقه فی مصلحت المعیشه، و دفع النوائب عنها، این دفع رو عطف به مصلحت بکنید، یعنی نفقه فی مصلحت المعیشه، نفقت فی دفع نوائب عنها. نوائب دوستان یعنی آفات، یعنی برای دفع آفات، هر مخارجی کرده یا برای قرض و امثال اینها هر مخارج کرده اونو باید بهش بده. کل ذالک فهو مردودن الی المشتری، تمام اینها رو آقای صاحب ارز باید برگردونه به صاحب مشتری. خلاصه دوستان این تیکه آخرا میخواد بگه این مشتری اگر لطمه زده باید درست کنه یا پولشو بده، اگرم مخارجی کرده این مخارج رو از کی میگیره؟ از صاحب ارز میگیره. درست شد؟ این دوستان انتهاء روایت. پس ببینید ما دو تا روایت ذکر کردیم، تو این روایت دومم دیدید دقت کردید از ابتدا تا انتها امام علیه السلام فرمودن مشتری این غرامت ها رو میده، اما دیگه نفرمودن این آقای مشتری بر میگرده میره سراغ کی؟ میره سراغ بایع فضولی و از او چه کار میکنه؟ اینها رو پس میگیره، حالا یا قاضی یا اون ورثه میت که دروغ گفتن. اصلا صحبت از این نبود که اینم باید بره این غرامت ها رو از اون بگیره. نسبت به بایع فضولی امام علیه السلام ساکت شدن و زمان بایع فضولی رو ذکر نکردن و از این سکوت محدث بهرانی میخواد استفاده بکنه که بایع فضولی اینجا ضامن نیست. خب این تا اینجا دوستان متن دوتا روایت، و اما اشکالی که مرحوم شیخ نسبت به این دوتا روایت داره، یکی از اشکالات رو دوستان ما سابقا عرض کردیم، ایشون اینجا دوباره تکرار میکنه، و اون اشکال این است که این روایات در مقام بیان زمان بایع نیستن. این یک نکته که عرض کردم قبلا هم عرض شد. غیر از این اشکالشون سه تا اشکال دیگر هم مطرح میکنه که البته از این مجموعه چهار تا اشکال دو تا اشکالش مشترک بین دو روایته، یک اشکالش مخصوص روایت اوله، یک اشکالم مخصوص روایت دومه. یعنی دو اشکال مشترک و دو تا اشکالم خاص هر کدوم از روایات ایشون مطرح میکنه. خب این که در مقام بیان نیست یک اشکال مشترک بین هر دو روایته که مرحوم شیخ معتقد است این روایات در مقام بیان زمان بایع نیست تا ما بخوایم ازش اطلاق گیری کنیم و از سکوتش استفاده کنیم. اشکال دومی که باز مربوط به هر دو روایت اینه، دوستان بزرگوار، ولو ما بپذیریم، این ولو رو دقت کنید، ولو ما بپذیریم که این روایات در مقام بیان زمان بایع هست، یعنی ولو ما کوتاه بیاییم قبول بکنیم که این در مقام بیان در این حال ساکت شده، دوستان بزرگوار، کی شما می توانید از سکوت امام علیه السلام و از اطلاق امام علیه السلام کلام امام استفاده بکنید؟ وقتی که ما دلیل دیگری بگید برای عدم زمان نداشته باشیم، بعد شما بگید امام علیه السلام ساکت شدن، پس معلوم میشه عذر میخوام دلیل دیگری بر زمان نداشته باشیم، بعد شما بگید امام علیه السلام ساکت شده و سکوتش نشانه این است که بایع ضامن نیست. ایشون میفرماد ما دو صفحه پیش، سه صفحه پیش، صفحه 494 سه تا دلیل آوردیم، اون ادله ثابت کرد که آقای بایع فضولی ضامن هست. خب ما در واقع دوستان دلیل داریم بر زمان بایع، چه بسا امام علیه السلام به دلیل لازرر، به روایت جمیل، به دلیل قاعده غرور، اون سه تا دلیلی که ما صفحه 494 عرض کردیم به اونها تکیه کرده و اینجا ساکت شده. ولو شما بفرمایید امام علیه السلام در مقام بیان بوده، اما از اطلاق کلام امام ما وقتی میتونیم استفاده کنیم که جای دیگر دلیلی بر حکم نداشته باشیم. خب وقتی ما دلیل بر زمان داریم، چطور شما میخواید از اطلاق کلام استفاده کنید که آقای بایع فضولی زمان ندارد؟ اینم اشکال دوم با فرض پذیرش این که این دو روایت در مقام بیان هست. و اما اشکال سوم که مربوط به خصوص روایت زراره است، اون روایت اول، دوستان بزرگوار، تو روایت اول عرض کردم آقای مشتری اهل اون محلی که کنیز و جاریه رو خریده بود، اهل اونجا بود یا نبود؟ نبود. چرا؟ چون فرمود فخرج بها الی ارضه، یعنی این آقای، عرض کنم آقای مشتری وقتی کنیز رو خرید ورداشت برد بلد خودش، معلوم میشه اهل اون محل نبوده. بعدم فرمود فولدت منه اولادن، یعنی سالها ازش گذشته. خب حالا یه کسی اومده میگه این کنیز مال منه، این آقا مثلا 5 سال پیش توی یه شهر دیگری که طبیعتاً اون شهر ناشناس بوده، این آقا رفته یه کنیزی رو از بازار خریده، الان چجوری بایع رو پیدا بکنه و بره او رو ضامن قرار بده؟ چه بسا امام علیه السلام چون میدونستن با این قرائنی کلام وجود داره، چون میدونستن این آقا بایع رو پیدا نخواهد کرد، آخه ببینید یه کنیز دزدی، آخه معلوم شده صاحبش الان این آقاست دیگه، یه کنیز دزدی رو یه آقایی دزدیده اومده توی بازاری چند سال پیش فروخته، الان شما چند درصد امید دارید که برید اون بایع رو پیدا کنید و ضامن قرارش بدید؟ طبیعتاً به طبیعت حال نمیشه یه همچی بایعی رو گیرش آورد. شاید امام علیه السلام چون میدونستن یه همچی بایعی گیر آوردنی نیست، نمیشه پیداش کرد، حرفی از زمان بایع نزدن. و الا اگر این آقا تو شهر خودش، اونم مثلا یه هفته پیش رفته بود مثلا یه کنیزی رو خریده بود که بایع رو هم میشناخت، چه بسا اگر تو اون شرایط بود امام علیه السلام میفرمودن تو برو عرض کنم از اون بایع فضولی خسارت ها و غرامت هاتون بگیر. چه بسا شاید با این قرائن چون امام میدونستن بایع رو نمیتونه گیرش بیاره، حرفی از زمان بایع نزدن. اینم دوستان نکته ای که در مورد خصوص روایت زراره میشه مطرحش کرد. خب احتمال ببینید چند درصد چند درصد دیگه، احتمال اینور با این قرائنی که تو روایت هست 99 ممیز یه خورده ایه، اون طرف هم بله یه درصدی شاید طرف بره به قیافه بشناسه، اونم چند سال پیش. دیروز شما از یه وانتی یه چیز خریده باشید، امروز اگه ببینید چه بسا نشناسیدش. این آقا 5 سال پیش فولدن منه اولادن، 5 سال پیش مثلا 10 سال پیش رفته یه کنیزی رو از یه آقای دزدی قاسبی، آخه باز فرق میکنه، یه وقت از یه کسی مغازه داره جاشو میشناسی، یه وقت یه کسی دزد، خب دزد که نمیره تو مغازه بفروشه که فردا بیان بگیرنش که، طبیعتا با این قرائن عادتا پیدا شدنی نیست اون بایه. و اما اشکالی که مرحوم شیخ انصاری نسبت به خصوص روایت زریق داره، ببینید دوستان، در روایت زریق ما یه مشکلی که داریم اینه که اون کسی که این زمین کشاورزی یا باغ رو به این آقای مشتری فروخته کیه؟ ورثه نفروختن، قاضیه. یعنی آخه تو روایت متن روایتم اینطور داشتیه، در متن روایت اینطور داشت، عرض کنم فباء علی قاضی الکوفه معیشتا لی، فباء علی، سطر سوم صفحه 496، فباء علی قاضی الکوفه معیشتا لی. در واقع فروشنده، عرض کنم خدمت شما، این باغ یا این زمین، اون معیشت به این آقای مشتری، قاضیه. قاضی هم دوستان از دو حال خارج نیست، یا قاضی قضاوت صحیح بوده بر اساس موازین بوده، عرض کنم حکومت و قضاوتش از جانب مثلا امام معصوم بوده که قضاوتش قضاوت شرعی باشه، طبیعتاً در این صورت قاضی اشتباه کرده اما غرامتی به عهده‌اش نیست. شما نمیتونید بگید آه حالا که معلوم شده قاضی اشتباه کرده برو غرامت رو از کی بگیر؟ از قاضی بگیر. قاضی بر اساس یه بیانیه‌ای، عرض کنم، یه حکمی کرده، الان غرامتی هم گردنش نیست، چون حکمش بر اساس بیانیه ای بوده که اون بیانیه صحیح بوده. حالا بعدا معلوم شده که این بیانیه دروغ گفتن. این آقا فرض کنید عدالتش رو طبیعتا همین طور باید باشه، عدالت اون بیانیه رو هم بررسی کرده بود، هیچ مشکلی نداشت، اما بعد معلوم شد این بیانیه دروغ گفتن. یا نه، میفرمایید این قاضی قضاوتش باطل بوده. دوستان بزرگوار، اگر بگیم قاضی قضاوتش باطل بوده، از چه باب میگیم قضاوتش باطل بوده؟ از باب این که منصوب از طرف حکام جور بوده، چون میدونید در زمان امام معصوم، امامان معصوم علیه السلام، غیر از اون مقطعی که امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت ظاهری داشتن و اون مقطع بسیار کوتاهی که امام مجتبی علیه السلام حکومت ظاهری داشتن، قضات منصوب از طرف حکام جور بودن و قضاوتشون قضاوت شرعی نبوده، حق تصرف در اموال مردم رو نداشتن شرعا. از این باب که ایشون میفرماید ظاهران هم همین طور بوده، بفرمایید که این قاضی قضاوتش باطل بوده، که ایشون میفرماید اگر قضاوتش باطل باشه، در این صورت ظاهران مشتری هم از این که این قاضی منصوب از طرف حکام جوره خبر داشته. وقتی خبر داشته مشتری، طبعا دوستان مشتری عالمه به این که بگید این بی باطل بوده، و از فرض جهل محل بحث ما میشه چی؟ میشه خارج. آخه ما فرضمون چی بود؟ این بود که مشتری جاهل باشه نه عالم. پس علی ای حالن، چه شما بفرمایید این قاضی منصوب از طرف امام معصوم علیه السلام بوده، چه بفرمایید منصوب از طرف حکام جور بوده، قاضی اینجا عرض کنم یا زمان نداره تو اون فرض اول، یا اگرم زمان داره به خاطر این است که مشتری عالم بوده، مشتری جاهل نبوده و از فرض ما در واقع خارجه. پس این روایت نمیتونه کمک محدث بهرانی باشه برای اثبات این که بایع ضامن است در فرض جهل مشتری. در فرض جهل مشتری که محل بحث ماست، نمیتونه این روایت کمک کار مرحوم محدث بهرانی باشه. نگاه کنید عبارت رو، این چهار تا اشکال رو بخونیم. و فیه، در این کلام محدث بهرانی و استدلال به این دو روایت و سکوت این دو روایت برای اثبات زمان بایع، ما انا نمنع، بالای انا نمنع بنویسید اشکال اول، با این که ما منع میکنیم ورود این روایات رو، ورودها، این ورودها اگر به صورت ضمیر مؤنث آوردیم باید بگیم این دو روایت و امثال این دو روایت. بعضی هم گفتن به جای ورودها بگید ورود هما، یعنی ورود این خصوص این دو تا روایت. الا ای حالن، ما منع میکنیم ورود این روایات رو الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، یعنی این روایت فقط در مقام این است که وضعیت مشتری رو با مالک حل بکنه، اما اینکه مشتری آیا سراغ بایع فضولی میتواند برود یا نمیتواند برود، این روایت در مقام بیانش نیست. این اشکال همون اشکالی بود که از ابتدا هم ما عرض کردیم، قبل از این دو روایت عرض کردیم لعدم کونهی مسوقا لذالک، این اشکال همون اشکاله. اشکال دوم ان سکوت بالاش بنویسید. اشکال دوم، اشکال دوم این است که ان سکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل. ولو شما ببینید این ولو رو دقت کنید، اشکال دوم با فرض این است که جناب شیخ انصاری بپذیرد که این دو روایت در مقام بیان زمان یا عدم زمان بایع هست. یعنی روایت تو مقام بیان هست، قبول، اما این معارضه با دلیل نیست. معارضه با دلیل نیست یعنی چی؟ یعنی میتواند کلام مطلق باشه، ما از جای دیگه دلیل بر زمان داشته باشیم. باز اگر از جای دیگه دلیل بر زمان داشتید، نمیتونید از اطلاق استفاده کنید. آخه اطلاق رو ما کی میتونیم استفاده کنیم؟ وقتی دلیل دیگری از جای دیگه نداشته باشیم. بعد میگیم این روایت اطلاقه. اگر امام علیه السلام میخواست میگفت، اگر نگفته معلوم میشه اطلاقش مورد نظر بوده. خب حالا جای دیگه گفته دیگه، وقتی گفته دیگه شما نمیتونید اطلاق گیری بکنید. اینم اشکال دوم. دوستان بزرگوار، اشکال اول و دوم مربوط به روایت اول یا دوم یا هر دو؟ هر دو. ما بالاش بنویسید اشکال سوم مربوط به خصوص روایت زراره. ما ان روایت زراره ظاهرها عدم التمکن من الرجوع الی البایع. ظاهر روایت زراره عرض کنم این است که این آقای مشتری تمکن از رجوع به بایع نداشته. چرا؟ چون اولا اهل اون شهر نبوده، ثانیا سالها از این قضیه گذشته به قرائنی که در روایت وجود داره. خب یه کسی اهل این شهر نیست، شما یه زمانی رفتید مثلا کرمانشاه، اونجا یه چیز خرید کردید، الان هم سالها ازش میگذره، الان کجا میخوای اون بایر رو پیدا کنی؟ به طبیعت حال اگر نگیم 100%، 99% شما نمیتونیش پیداش کنی، مگه دیگه شانسی بری ببینیش و تو ذهنت مونده باشه، و الا طبیعتا نمیشه پیداش کرد. شاید به خاطر همین که نمیشه بایه رو پیدا کرد، امام علیه السلام در مورد زمان بایه حرفی نزدن. اشکال چهارم، معنا بالاش بنویسید اشکال چهارم، معنا البائع فی قضیه زرق هو القاضی. اون کسی که زمین کشاورزی یا باغ رو، اون معیشت رو به این آقای مشتری فروخ، کی بود؟ قاضی بود. چون امام علیه السلام، عذر میخوام، چون تو روایت فرموده بودن که فباء علی قاضی الکوفه معیشتا لی، سائل اینطور گفت، لذا قاضی که شد، این قاضی یا قضاوتش صحیحه یا باطله. فان کان قضاؤه صحیحا، اگر قضاوتش صحیح باشه، یعنی چی قضاوتش صحیح باشه؟ یعنی منصوب از طرف امام علیه السلام بوده، موازین رو هم طبیعتاً عرض کنم موازین قضا رو رعایت کرده. خب اینجا لم یتوجه الیه قرمون، اینجا قرامتی متوجه قاضی نیست، لان الحاکم من قبل الشارع، این من قبل الشارع قید همین حاکمه، یعنی کسی که حاکم است از جانب شارع، از جانب امام معصوم علیه السلام، لیس قارن، این آقا قار نیست، یعنی عرض کنم باعث ضرر و فریب دیگری نشده. قار یعنی فریب دهنده. ببین یه نسخه داره قارن، یه نسخه داره قارن، قار یعنی فریب دهنده، اما بعضی از نسخ قارمن داره، قارم نیست، یعنی قرمی بر او نیست، قرامتی گردنش نیست. علی ای حالن، کسی که حاکم من قبل شارع است و درست قضاوت کرده، این آقا ضامن نیست اینجا، من جهت حکمهی علی طبق البینت المأمور بالعمل بها. اون وظیفه داشت به بیانه چکار کنه؟ عمل بکن. علم غیب که نداشت که بیانه دو تا شاهد عادل اومدن، عدالت چند براش محرز بوده، بر اساس بیانه حکم کرده. او دیگه ضامن این نیست که فل واقع آیا اینا حقدار بودن یا حقدار نبودن. چه بسا قاضی بر طبق موازین عمل بکنه، اما قضاوتش نهایتا با حق مطابق در نیاد. این قاضی اینجا زمانی نداره. عمدن که نبوده که، اینجا فرضمون عمد که نیست که. و امکان قضاؤه باطلا، اما اگر قضاوتش قضاوت باطل بوده، کما هو الظاهر. دوستان چرا میگه کما هو الظاهر؟ عرض کردم به خاطر اینکه در زمان معصوم علیه السلام، امامان معصوم، الا در زمان امیر المؤمنین بخشی از زمان و بخشی هم امام مجتبی علیه السلام، قضات منصوب از جهت، از جانب حکام جور بودن، ولذا ایشون میفرماد اگر قضاوت چم باطل بوده، فظاهر علم المشتری به بطلان قضاء المخالف. ظاهر این است که مشتری هم میدونسته که این قضاوت قضاوت مخالفه، یعنی قضاوت کسی است که با از کنم مذهب شیعه مخالفه و قضاوتش صحیح نیست. و همچنین علم مشتری به بطلان تصرفهی، تصرف را عطف به قضا کنید، به بطلان تصرفهی فی امور المسلمین فهو عالمون به فساد البی فلا رجوع له. دوستان بزرگوار، عالم است از باب علم لا رجوع له، یعنی از محل بحث ما که به فرض جهله چیه خارجه و اگر رجوع هم نمیتونه بکنه، از باب علم نمیتونه رجوع بکنه، طبیعتا دیگه باز این روایت نمیتونه کمک کار محدث بحرانی باشه. خیلی خلاف ظاهره، طبیعتا کسی که میره از قاضی چیز رو میخره، حکومت هم حکومت جوره، قاضی هم منصوب از طرف حکومت جوره، چطور شما میگید این خبر نداشته؟ مگه دیگه خیلی حواس پرت باشه؟ درست میفرمایید، این احتمالش هست، اما عرض میکنم این احتمال چقدره؟ طبیعتا کسی که شیعه است، حکومت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین رو قبول داره، حکام جورم میدونه قاصب عرض کنم خلافت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارتن، طبیعتا بطلان قضاوت رو میدونه. بله این احتمال وجود داره که این آقا مثلا فرض کن ضعیف فکری باشه، بگیم آقا از اینا خبر نداشته، ایشون میگه خب اون خلاف ظاهره طبیعتا. ببینید این فرمایشتون درسته، دقت کنید. حالا ایشون فرمود، من عرض میکنم مرحوم شهیدی اینجا یه حرفی زده، گفته آقای قاضی تو اون فرض اولمون که قضاوتش قضاوت صحیح باشه، حالا فرض کنید منصوب از طرف عرض کنم خدمت شما حکام جور نباشه، منصوب از طرف خود امام علیه السلام باشه، یعنی چی؟ بله اگر اجازه داده باشه بله. علا ای حالن اگر قضاوتش قضاوت صحیح باشه، درست خود قاضی از جیب خودش لازم نیست بده، اما فرمودن بیت المال باید چیکار کنه؟ بیت المال باید جبران بکنه. عبارت ایشون اینه، از مالش قبوله، از جیب خودش نباید بده، اما من بیت مال المسلمین فیتوجه علی لقوله علیه السلام، چون روایت داریم ما اخطأت القضات ففی بیت المال. این اشکال رو مثل شهیدی، مثل ایروانی اینا مطرح کردن، اشکال به جایی هم هست، یعنی تو فرض صحت عرض کنم این نکته وجود داره. البته ایشون عرض کنم فرض بطلان رو ترجیح داد، گفت کما هو ظاهر، طبیعتا حالا بدون توجه به اون اشکال حرف ایشون تا اینجا اینه. اقلن نسبت به ما ندید، ما کی هم چه حرفی دادیم؟ ببینید آقا امام علیه السلام، اگر شما میفرمایید من اینو گفتم که امام علیه السلام یه کسی اومده ازش سوالی، خب آخه اون ربط از ما نداره، یه چیزی بگید یه ارتباطی داشته باشه. نه ببینید آقا، خب حالا اجازه بدید من توضیح بدم. ببینید آقای بزرگوار خوب دقت کنید، یه کسی اومده از امام علیه السلام یه سوالی رو کرده، یه کسی اومده سوال کرده، میگه آقا وضعیت من اینجوریه، من یه جاریه رو از یه شهر دیگه 10 سال پیش خریدم، الان صاحبش معلوم شده. شما اگر امام جماعتی مسجد باشی، یه کسی هم چهرفی سوالی رو ازت بپرسه، بخوای براش توضیح بدی، لازم میبینی بهش بگی آقا تو میتونی بری از اون بایه بگیری؟ میدون آخه چه ضرورتی داره اینو بگه؟ ببین اینکه گفتنش میتونه بگه، بله میتونه بگه، اگر میگفت که مشکلی نداشت که، ما نگفتیم اگر امام علیه السلام میگفت مشکلی پیش میومد، ما عرضمون اینه با توجه به اینکه 99.9% اون بایع رو شما پیدا نمی کنید، ضرورتی ندارد امام علیه السلام اگر بایع ضامن اینجا به مشتری این رو اعلام بکنه. از اعلام نکردن بایع شما نمیتونید نتیجه از اعلام نکردن امام، اینکه امام نفرمود بایع فضولی ضامنه، تو این فرض شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس ضامن نیست. چه بسا ضامن بوده امام علیه السلام به خاطر اینکه شما نمیتونی گیرش بیاری نفرمودن. ما حرفمون اینه. حالا حرفی دارید بزنید.
پس این مشتری برداشت اما
آقا شما میخواید از اطلاق استفاده کنید؟ نه نه نباید بگی، لازم نیست. نه نه، تو مقام این که یه بابای شخصی اومده از من سوال کرده، از امام علیه السلام سوال کرده در مورد یه مسئله، آیا از نگفتن امام اینکه امام نفرمود بایع فضولی ضامن هست یا نیست میتونید نتیجه بگیرید اون بایعی که شما نمیتونی پیداش کنی؟ من احتیاط میکنم میگم 99.9%، 100% شما نمیتونی پیداش کنی. 10 سال پیش شما رفتی توی یه شهر دیگه یه چیزی رو خریدی، کجا میتونی پیداش کنی؟ اینجا از نگفتن امام شما میتونید اثبات کنید و نتیجه بگیرید که اون عرض کنم بایع فضولی ضامن نیست. از کجاش میتونید؟ باریکلا، یعنی شرایط اطلاق گیری اینجا وجود نداره. قضیه هم
مثلا اشتباه میشه دیگه، در مورد اون فرد فقط
ببینید جواب فنی این آقا اطلاق گیری شرایطی داره، اون شرایط اینجا مهرز، یعنی اینجا که آقا میفرمان ظاهرا باید اون مقدمات حکمتی که در باب اطلاق گیری همه رو بردارید شما، یعنی با این احتمالی که شما میفرمایید که آقا اگر امام علیه السلام یه احتمال بسیار بسیار ضعیفی هم میده باید بفرماید، این شرایط اطلاق گیری رو دیگه شما اون مقدمات حکمت رو باید بردارید بگید همه جا میشه اطلاق گیری کرد. شر که حکم داره، ببینید اگر حرف اینه که شارع مقدس باید تو مواردی که برای 1% مردم هم مبتلا به حکم داشته باشه، اون ربطی به بحث ما نداره. بله باید داشته باشه، اون که محل بحثمون نیست. الان میخوام از سکوت و اطلاق امام استفاده کنیم. ما عرضمون اینه تو مقامی که بایع فضولی رو مشتری 99% نمیتونه گیرش بیاره، از اطلاق شما نمیتونید استفاده کنید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا اینجا صورت سوم از اون سه صورت قرم رو، قرامت ها رو بحث کردیم. یادتون باشه دوستان دقت کنید، صفحه 493 ما گفتیم غرامت هایی که مشتری اون غرامت ها رو کشیده، یا غرامتی است که مربوط به خود ثمن است، یا غرامتی است که در مقابل عرض کنم منافع، اونی که در مقابل منافع یا منافع مستوفاست یا منافع غیر مستوفاست. نسبت به غرامت هایی که در مقابل منافع غیر مستوفا عرض کنم خدمت شما مشتری کشیده، اونم تو فرض جهلش، بحثمون تمام شد. حال نتیجه این شد که ضامنه دیگه، یعنی میتونه بره بگیره. نظر شیخ این شد، دفاع کرد از این نظر. حالا یه عرض کنم تبرقی بکنید کاملا معلومه، ایشون سه تا دلیل آورد، فرمایش محدث بهرانی رو هم رد کرد، یعنی ایشون معتقد به زمان هست، یعنی میتونه بره از بایع فضولی دریافت بکنه مشتری. هیچی ضرر کرده دیگه. آخه ببین بنا نیست که شارع مقدس همه جا هر کسی هر ضرری میکنه که شارع مقدس جبرانش بکنه، که بالاخره این آقا یه معامله انجام داده، تو این معامله هم نهایتا معلوم شد این کنیز مال یکی دیگه است. خب این کنیز که مال یکی دیگه است که نمیتونه بهش نده، که اینو باید بده، حالا بره بگرده دنبال صاحبش، پیدا هم نکرده دیگه، چوب خورده دیگه بابت این معامله‌ای که کرده. یعنی چه بسا باید بیشتر دقت میکرد که یه وقت ارسانم کنیز دزدی رو مثلا نخره. علی حالن الان ایشون میخواد بره سراغ قسم دوم. قسم دوم دوستان قرامت هایی است که مشتری در مقابل منافع مستوفا پرداخت کرده، یعنی در مقابل این قرامتی که داده منفعتی برده، و چون منفعتی برده قرامتشون هم پرداخت کرده. میخوام ببینیم آیا این قرامت هایی که در مقابل منافع مستوفا پرداخت کرده میتونه بره از بایع فضولی دریافت کنه یا نه. دوستان بزرگوار، محل بحثمون صورت جهل مشتریست یا علم مشتری؟ اینا رو یادتون باشه ها، اینا یادتون نره. پس مشتری جاهل است به این که بایع قاصب فضولی است. غرامتی هم که کشیده غرامتی است در مقابل منافع مستوفا. میخوایم ببینیم اینجا آیا ضامن هست یا ضامن نیست. ایشون میفرماید در این که ضامن است یا ضامن نیست اختلاف نظره، اما به نظر مرحوم شیخ انصاری اقوا این است که در اینجا هم آقای بایع فضولی ضامن است و مشتری میتونه بره به بایع فضولی مراجعه کنه و این غرامت هایی که در مقابل منافع مستوفا پرداخت کرده اون رو از بایع فضولی بگیره. ایشون حالا یه گزارشی رو میده، یه عبارتی رو از تنقیح هم آورده، اون رو هم عرض میکنم. بذارید یه مقدار عبارت رو بخونیم چون فرصت نداریم. این قسمت های اولش رو رد کنیم تا برسیم به بحث بعدیمون انشالله فردا. و اما ثانی، اما ثانی دوستان در مقابل اون اما ثالث است که عرض کنم صفحه 493 از پایین سطر 3 داشتیم. پس صورت دوم خودش معنا کرده صورت دوم رو، و هو ما قرمه المشتری، قرمه فاعلش مشتریه، اون چه قرامت کرده مشتری، قرامت کشیده مشتری، اون رو در مقابل نفعی که الواصل الی، یعنی منافعی که مستوفا بوده واصل به او شده، من المنافع و النما، ففر رجوع بها، در رجوع به این قرامت ها خلافون اقواها الرجوع، اقوای این عرض کنم اقوال رجوع است. این اقواها، این ضمیر رو دوستان طبیعتاً باید بزنیم به اقوال، اما به جهت اینکه تو این مسئله دو تا قول بیشتر نیست، بعضی از محشین بسیاریشون گفتن خوب بود ایشون میگفت اقوا هما، چون یا قول به رجوع داریم یا قول به عدم رجوع داریم، دیگه قول سومی وجود نداره که بگه اقواها. الا ای حالن بین این دو تا قول، به این که رجوع بکنه یا نکنه، اقوا رجوع است. وفاقا للمحکی عن المبسوط، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه در کتاب تجارت. این که میگه فت تجاره، دوستان دقت کنید، علتش این است که مرحوم علامه و همچنین محقق در کتاب القصب یه نظر دیگری دادن و لذا ایشون میفرماد محقق و علامه تو کتاب تجارت نظرشون اینه و الا تو کتاب القصب یک نظر دیگری دادن. و شهیدین، شهید اول و ثانی و محقق ثانی و غیره. و عن تنقیح، مرحوم فاضل مقداد که کتابی داره به نام التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، تو اون کتاب التنقیح اینجور آورده ان علیه الفتوا، علیه یعنی چی؟ یعنی علی الرجوع، علی زمان البایع، یعنی بر این که بایع زمان داره و مشتری میتونه رجوع بکنه برای گرفتن این غرامت ها فتواست. یعنی فتوا همینه. چرا؟ دلیلی که ایشون میاره اینه، لقاعدت القرور المتفق علیها ظاهرا. دوستان قاعده قرور رو بنویسید، قبلا هم عرض کردم قاعده قرور یعنی چی؟ یعنی المقرور یرجع الی من قره، این قاعده است توی فقه، المقرور یرجع الی من قره. قاعده قرور میگه این آقا گول خورده باید بره خسارتاشو بگیره، که اتفاق بر این قاعده داریم ظاهرا فی من، در مورد کسی که قدم مال الغیر، دقت کنید نصف سطر دیگه، فی من قدم مال الغیر، کسی که تقدیم کنه اعطا کنه مال غیر را الی غیرهی. دوستان الی غیرهی ضمیرش میخوره به کجا؟ به اون غیر، یعنی مال آقای زید رو میده به غیر زید، اون غیری که الجاهل نمیدونه این مال مال یکی دیگه است که من دارم بهش میدم. فاکلهو، مثل این میمونه که شما یه غذایی رو بدید به یه آقایی، این غذا مال یکی دیگه است، بعدم این آقا غذا رو بخوره ولو این غذا رو خورده، دقت کنید منفعتشو برده، اما پولشو لازم نیست این آقا بده. پولشو کی باید بده؟ اون آقایی که گولش زده. المغرور یرجع الی من غره. پس یک دلیل من قاعده غرور شد، دلیل دوم به بعد میمونه دیگه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.